اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه خبری امروز پنجشنبه 26 ماه اسد را که با 17 ماه آگوست مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه 16 آگوست با نشر اعلامیه گفت که طالبان در 10 روز گذشته 9 خبرنگار را خودسرانه بازداشت کردند. این سازمان از حکومت طالبان خواست است تا تمامی خبرنگاران را بدون هر گونه قید و شرط آزاد کند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنوید.
در اعلامیه گزارشگران بدون مرز آمده است که طالبان در جریان عملیات‌ها بر دفاتر رسانه‌ای سید وحیدالله عبدالی، خبرنگار باختر آژانس، حبیب سراب، کارمند شبکه تلویزیونی آریانا نیوز، حسیب حساس، خبرنگار رادیو سلام وطندار، فقیر محمد فقیرزای، مدیر رادیو کلید در ننگرهار، جان آقا صالح، خبرنگار رادیو کلید، عطاءالله عمر، خبرنگار طلوع نیوز، ویدالرحمن افغانمل، خبرنگار آزاد، شمس الله عمری، خبرنگار محلی و پرویز سرگند، خبرنگار محلی و نماینده اتحادیه ملی خبرنگاران را از ولایت‌های غزنی، پکتیا، ننگرهار، قندهار و کنر بازداشت کردند. این سازمان گفته است که با این حساب 12 خبرنگار اکنون در قید طالبان به سر میبرند که در مورد بازداشت آنان هیچ دلیل ارائه نشده است. طالبان تا کنون در این خصوص چیزی نگفتند، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بازداشت عطاءالله عمر، ویدالرحمن عمری و شمس الله عمری را تایید کرده بود. او به انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان گفته است که این خبرنگاران در رابطه با فعالیت‌های رسانه‌ایشان بازداشت نشدند. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که این بازداشت‌ها در مغایرت با اظهارات مقامات طالبان قرار دارد که گفتند به آزادی رسانه‌ها احترام می‌گذارند. این سازمان گفته است که سوابق تخطی‌ها از حقوق دسترسی به اطلاعات ترسناک است و رژیم طالبان مسئول آن می‌باشد.
یک مقام دیدبان حقوق بشر بر تسریع و کارآمدی برنامه‌های اسکان مجدد افغان‌ها جهت تأمین امنیت جانی آنان تأکید کرده است. فرشته باسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، روز چهارشنبه با نشر توییت نگاشته است که نحو واکنش جهان و به ویژه اتحادیه اروپا برای کمک به پناهندگان اوکراینی نمونه خوبی بود. این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر معتقد است که برنامه‌های اسکان مجدد باید سریع و کارا باشد و شامل راه‌های قانونی و امن برای خروج از افغانستان باشد تا اطمینان حاصل شود کسانی که نیاز به امنیت دارند می‌توانند این کار را انجام دهند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از وضعیت افغانستان پس از 2 سال حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که جامعه جهانی نباید افغانها را فراموش کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد نوقت روز گذشته با نشر توییت از محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کرد. گوترش نگاشته است که 2 سال از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان می‌گذرد. وضعیت این کشور از جمله محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران هنوز بسیار نگران کننده است. جامعه جهانی باید مردم افغانستان را فراموش نکند. جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده، میگوید که مذاکره ایالات متحده با طالبان بدون دخیل ساختن حکومت پیشین افغانستان از اساس یک اشتباه فاجعه انگیز بود و این گروه حتی قبل از نهایی شدن توافق همواره از آن تخطی کردند. بولتن در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که ایالات متحده به خاطر جبران اشتباه فاجعه انگیز خود باید از جبهه مقاومت ضد طالبان حمایت کند تا مردم افغانستان آنان یعنی طالبان خلاص شوند. در خبر دیگر، گوردن براون، نماینده ملل متحد در بخش معارف جهانی، روز سه‌شنبه گفت که محکمه بین المللی جرائم یا ICC باید تبعیض جنسیتی را که طالبان در افغانستان اعمال کردند من حیث جرائم علیه بشریت به رسمیت بشناسد و کسانی که مسئول این وضعیت هستند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. آقای براون که در گذشته صدر اعظم بریتانیا بود، در دومین سال بازگشت طالبان به قدرت در یک کنفرانس خبری گفت که نامه برای کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جرایم نوشته و نظر خود را در مورد طالبان مطرح ساخته است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات در پاکستان میگویند که پس از متهم شدن یک خانواده مسیحی به توهین به مقدسات، گروهی از معترضین خشمگین روز چهارشنبه چندین کلیسا را در شرق پاکستان آتش زدند. پلیس محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفت که صدها نفر با چوب و سنگ بر منطقه عمدتاً مسیحی نشین شهر فیصل آباد یورش بردند. به گفته یک مقام امدادرسان در محل، حملات بر کلیساها پس از آن آغاز شد که گروهی از متعصبان مذهبی خانواده مسیحی را به حق حرمت به قرآن متهم کردند. رانا عمران جمیل سخنگوی اداره امداد و نجات شهر گفت که عکس‌ها و ویدیوها از صفحات سوخته قرآن در بین مردم به اشتراک گذاشته شد که غوغا را برپا کرد. آقای جمیل گفت که 4 کلیسا با آتش کشیده شد، اما افزوده است که گزارشی از تلفات جانی در دست نیست. آزاد مارشال از قف پاکستانی در شهر لاهور گفت که جامعه مسیحی این کشور عمیقاً دردناک و مضطرب است. مقام‌های محلی گفتند که نیروهای روسی بامداد روز چهارشنبه انبار غلجات را در منطقه اودسیا در جنوب اوکراین مورد حمله قرار داد. کیف از این انبارها که در امتداد دریای دانیوب قرار دارد برای حمل غلجات به اروپا استفاده می کند. همزمان با این یک کشتی بارگیری شده ای که در بندر اودسیا از زمان تهاجم تمام عیار روسیه در بیش از 17 ماه پیش گیر مانده بود و از طریق بحیره سیاه به سمت بوسفور حرکت کرد. لی شانگ گفت وزیر دفاع چین در کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو گفت که مسئله تایوان یک موضوع داخلی چین است که نیاز به مداخله خارجی ندارد. آقای شانگ گفت افزود که ادغام مجدد چین یک روند تاریخی است و تلاش به گفته وی برای جدا نگه داشتن چین و تایوان بازی با آتش است که در نهایت به ناکامی منجر خواهد شد. وزیر دفاع چین این را هم گفت که کشورش آماده است تا اعتماد دو جانبه استراتژیک را در زمینه امنیت نظامی و همکاری در عرصه‌های مختلف تقویت بخشد. انتظار می‌رود وزیر دفاع چین در حاشیه این نشست با همتای روسیه‌اش نیز در مورد روابط دوجانبه نظامی بحث و گفتگو کند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم. یکی از اعضای ناتو با نفوس حدود 3 میلیون نفر در صدد تقویت امنیت مرزی خود است، زیرا حضور جنگجویان گروه واگنر در بلاروس نگرانی های امنیتی را تشدید بخشیده است. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را از نجیبه خلیل مشنوید.
از زمان تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، کشورهای پولند، لاتوانیا و لاتویا که اعضای ناتو هستند و در همسایگی با بلاروس قرار دارند در حال تقویت دفاع مرزی خود بود. روسلاناس که به دلیل امنیتی نام خانوادگی خود را فاش نمی کند، افسر واحد سرحدی لاتوانیا است و در عراق و افغانستان خدمت کرده است. او برای گزمه آماده می شود. با وجودی که وی برای حفظ سرحد به خوبی مجهز است، با آن هم می گوید وظیفه‌اش سخت است.
It's not easy job. کار آسان نیست. این کار برای همه نمی باشد و تنها کار جسمانی نیست، بلکه یک کار روانی هم است که خیلی دشوار است.
در دو سال گذشته او و همکارانش با اقدامات تحریک‌آمیز بلاروس، از جمله نقض مرزها، مانند تصمیم بلاروس برای فرستادن مهاجران غیرقانونی به لاتوانیا مواجه شدند.
ما دیدیم که چگونه آنان را وادار به داخل شدن به لیتوانیا می کردند. مهاجران نیز همین وضعیت را برای ما تعریف کردند. آنان را به برگشت اجازه نمی دادند. وضعیت فعلا باثبات است، اما بسیار متشنج، زیرا می بینیم که بلاروس فعالانه در تجاوز به اوکراین شرکت دارد و وضعیت امنیتی در منطقه ما نیز به دلیل حضور افراد گروه واگنر در بلاروس بسیار متشنج می باشد.
فرمانده گارد مرزی لیتوانیا به صدای امریکا گفت که او فکر نمی کند که بلاروس با هم آهنگی روسیه آماده آغاز جنگ با ناتو در آینده قابل پیش بینی باشد. با این حال لیتوانیایی ها معتقدند که باید برای مقابله با هر گونه تحریکی که ممکن است رخ دهد آماده باشند. شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک سال پس از تصویب لایحه کاهش تورم پولی، رئیس جمهور بایدن در ایالت ویسکانسن از موفقیت مشی اقتصادی خود یادآوری کرد، اما با وجود موفقیت‌ها در بخش قانونگذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی، رئیس جمهور بایدن در نظرسنجی‌های اجراءات اقتصادی تا هنوز در سطح پایین قرار دارد. گزارش گزارشگر قصر سفید صدای آمریکا را از ژیلا نوری میشنوید.
قیمت ها در مغازه های امریکایی هنوز هم بالا است، اما در کل تورم پولی در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. رقم بیکاری در سطح پایین 3.5% قرار دارد و دستمزد بالا رفته است. رئیس جمهور بایدن میگوید این بهبود در وضعیت نتیجه مشی اقتصادی می باشد.
قوی ترین اقتصاد در جهان، بالاترین رقم رضایت شغلی در 36 سال، نرخ تورم پولی ما در بین اقتصادهای بزرگ جهان و پایین ترین سطح آن رسیده است.
بان هم اکثر امریکایی ها این بهبود اقتصادی را درک نمی کنند. بر اساس نظرسنجی نهاد اپسوس، 56% امریکایی ها مدیریت اقتصادی امریکا توسط بایدن را تایید نمی کنند. 69% به شمول بیشتر از نصف دموکرات ها می گویند اقتصاد در مقایسه با 5 سال گذشته بدتر شده است.
رئیس جمهور واقعا نتوانست است که با مردم ارتباط برقرار کند و شماری از بزرگترین موفقیت های اقتصادی خود مثل لایحه کاهش تورم پولی را به آنها به درستی بفهماند که همین مقطع عدم رابطه وجود دارد.
نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر امریکایی ها با قوانین مختلف که از جانب بایدن برای بهبود اقتصادی تصویب شده است آشنایی ندارند، اما آنها با تورم بلند پولی که بیش از یک سال آن را تجربه کردند، مسئله ای که آنان آن را یک موضوع حاد برای کشور می دانند آشنایی دارند. به همین دلیل با وجود سفرهای رئیس جمهور بایدن برای تبلیغ مشی اقتصادی اش، آنچه برای امریکایی ها اهمیت دارد این است که چه مبلغی را برای قیمت اشیا در مغازه پرداخت کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یکی از بزرگترین دانشگاه های استرالیا با اصرار از محصلان و اعضای علمی نهاد آموزشی خواسته است تا هر نوع دخالت مشهود حکومت های خارجی را در محوطه دانشگاه گزارش دهند. فعالان حقوق بشر گفتند گروپ های طرفدار چین شاگردان منتقد حزب کمونیست چین را ترساندند. برگردان گزارش فیل مرسر، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد را به توجهتان می رسانیم. دانشگاه نیو ساوت ویلز در سیدنی هشدار داده است که مداخله خارجی می تواند اشکال مختلف داشته باشد، مثل آزار و اذیت، ترساندن و یا تهدید که از سوی دولت های خارجی متوجه دانش آموزان و کارمندان دانشگاه می شود. مسئولین این دانشگاه گفتند این نوع تهدیدات آزادی اکادمیک و آزادی بیان را تهدید می کند. در ماه جون و جولای از طریق ایمیل هشدار در مورد خطر این مداخلات خارجی در محوطه دانشگاه هم به شاگردان و هم به کارمندان دانشگاه ارسال شده است. در ماه جون سال 2021 یک گزارش توسط دیدبان حقوق بشر استرالیا ادعا کرد که حکومت چین شاگردان سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ در استرالیا را تحت نظر دارد و این دانش آموزان از سوی همصنفی های چینایی خود مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار می گیرند. سفارت چین در کنبیرا گزارش سال 2021 دیدبان حقوق بشر را رد کرد و آن را جانبدار و نخواند. دنیلا گوشون رئیس دیدبان حقوق بشر استرالیا و رسانه های استرالیا گفت این و حرکت ها ادامه دارد.
استادان و اعضای علمی دانشگاه میگویند لزوماً شاگردان هوادار چین آنان از سوی کدام نیروی خارجی رهبری یا رهنمایی نمیشوند، اما شما میدانید آنها احساس مسئولیت میکنند که آنها انگیزه وفاداری شخصی خود به دولت را دارند و وقتی باور میکنند که توهین به چین یا سیستم آن صورت گرفته از کشور خود دفاع کنند، بنابراین به اعمالی چون ایجاد ترس و ارعاب و تهدید در میان سایر دانش آموزان دست میزنند، بنابراین به اعمالی چون افشا کردن آدرس ها و حرکات تهدیدآمیز دست میزنند.
سفارت چین در کنبیرا در مورد این نگرانی های دانشگاه با سؤال صدای امریکا پاسخی ارائه نکرد. بر علاوه متهم کردن چین به ایجاد ترس در محوطه دانشگاه، فعالین همچنان ایران و رواندا را به اجبار فراملی در استرالیا متهم کردند. تا کنون حکومت های این کشورها در مورد این ادعاها پاسخ عمومی ارائه نکردند. همچنان در ماه اپریل وزارت دفاع استرالیا هشدار داده بود که خطر بالقوه امنیتی توسط دانش آموزان خارجی وجود دارد و دانشگاه ها را در معرض مداخلات خارجی قرار می دهد. در سال 2019 میلادی حکومت محافظه‌کار کنبیرا هشدار داد که چین می تواند نفوذ بیش از حد را وارد دانشگاه های استرالیا کند. دانش آموزانی که به حمایت از فعالین طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ دست به مظاهرات زدند میگویند از سوی افراد طرفدار بیجینگ تحت نظر قرار دارند. نیروی کاری برای مبارزه با مداخلات خارجی در دانشگاه های استرالیا در ماه نوامبر سال 2019 ایجاد شد که بعدتر رهنمایی جلوگیری از درگیری و مداخله در صنف را صادر کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
مقام های ایرانی به سرکوب ژورنالیستان ادامه می دهند. سازمان های حقوق بشر تخمین می کنند که پس از مظاهرات سرتاسری ماه سپتامبر به خاطر درگذشت مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس، بیش از 90 ژورنالیست در پیوند به این اعتراضات در ایران بازداشت شده اند. نیلوفر حامدی و الهام محمدی پس از آن که در سپتامبر سال گذشته بازداشت شدند، بیش از 300 روز را در زندان سپری کردند. حامدی نخستین کسی بود که خبر وضعیت ناگوار امینی را پس از بازداشت وی توسط پلیس گشت ارشاد به خاطر حجاب نامناسب نشر کرد. تصویر والدین محزون مهسا امینی که حامدی آن را نشر کرد به پیمانه گسترده دست به دست شد. محمدی مراسم جنازه امینی را پوشش خبری داد و در مورد حضور هزاران نفر در این مراسم گزارش داد. این دو زن به خاطر انجام کارشان به صفت ژورنالیست به شایع پروپاگاندا علیه نظام، انجام اعمال ضد امنیت و همکاری با ایالات متحده متهم شدند. اتهاماتی که می تواند جزای مرگ را در پی داشته باشد. پس از آن که جلسه اخیر محاکمه آنان پشت درهای بسته برگزار شد، حامدی و محمدی منتظر صدور حکم و مجازاتشانند. مقامات ایرانی همچنان ژورنالیستان را دوباره بازداشت کرده است که یک بار در جریان تظاهرات سرتاسری بازداشت شده بودند، اما سپس به قید ضمانت یا هم بخشش آزاد شده بودند. در این میان حسین یزدی مسئول شبکه خبری ایران تایمز در تلگرام و نازیلا معروفیان خبرنگار آزاد شاملند. سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی دو ژورنالیست دیگرند که ابتدا در جریان اعتراضات بازداشت و بعد تبلیغ علیه نظام اجتماع و تبانی متهم شدند. این دو اخیراً به 2 سال زندان و 2 سال محدودیت اجتماعی به شمول ممنوعیت بر فعالیت‌های رسانه‌ای و منع ترک کشور محکوم شدند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت تداوم سرکوب ژورنالیستان از سوی رژیم ایران به خاطر دست‌اندرکاری در فعالیت‌های خبرنگاری اغلباً با ادعاهای بی بنیاد و کاملاً به اعتبار نقض حقوق بشری آنان بوده و این چیزی است که جهان ناظر آن است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان پس از 2 سال حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که جامعه جهانی نباید افغانها را فراموش کند. در همین حال گوردون براون نماینده ملل متحد در بخش معارف جهانی گفت که محکمه بین المللی جرایم باید تبعیض جنسیتی را که طالبان در افغانستان اعمال کردند منحیث جرایم علیه بشریت به رسمیت بشناسد. اما سخنگوی طالبان مدعی شد که حکومت برحال مسئولانه عمل می کند. محمد احمدی با شرح واکنش های مناسبت 2 سال تسلط طالبان بر افغانستان گزارش تهیه کرده است که با هم مشنویم.
منشی عمومی سازمان ملل متحد سه‌شنبه با نشر توییتی از محدودیت های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کرد. انتونی گوترش در یک پست توییتر گفت 2 سال از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان می گذرد. وضعیت این کشور از جمله محدودیت های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران هنوز بسیار نگران کننده است و جامعه جهانی باید مردم افغانستان را فراموش نکند. طالبان پس از آن که بر افغانستان مسلط شدند قوانین و مقررات حاکمیت دوره اول خود را بر مردم تحمیل کردند. زنان را از کار در ادارات دولتی به جز در بخش‌های آموزشی و صحی منع کردند و دختران اجازه ندارند که از صنف 6 به بالا به مکتب بروند. در 2 سال گذشته این محدودیت‌ها گسترش یافت که در نتیجه زنان و دختران از تحصیل در دانشگاه‌ها و زنان از کار در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد منع شدند. اما طالبان ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شرعی تأمین است. در حکومت آنان همه اقشار جامعه حضور دارند و به گفته طالبان فراگیر بودن حکومتشان را یک مسئله داخلی خوانده و از جامعه جهانی خواستند که در این زمینه مداخله نکنند. اما گوردون براون نماینده ملل متحد در بخش معارف جهانی روز 3 شنبه گفت که محکمه بین المللی جرائم باید تبعیض جنسیتی را که طالبان در افغانستان اعمال کردند منحیث جرائم علیه بشریت به رسمیت بشناسد و کسانی که مسئول این وضعیت هستند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
تک تک حکومت ها شامل بریتانیا و ایالات متحده باید اتحادیه اروپا را در اعمال تحریم بر کسانی که مستقیماً مسئول این تصامیم تبعیض‌آمیز علیه دختران و زنان در افغانستانند دنبال کند و من امروز خواستار رهایی مسئولین مؤسسات غیر دولتی زندانی هستم که به خاطر دفاع از حقوق زنان و دختران در بند هستند.
اما دفتر کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جرائم بلافاصله در مورد این تقاضا تا حالا پاسخ نداده است. آقای براون همچنین گفت که بر این باور است میان طالبان اختلاف نظر وجود دارد، زیرا معتقد است که برخی از مقامات طالبان در کابل طرفدار برگشت دختران به مکتب هستند، اما رهبران این گروه در قندهار مخالف برگشت دختران به مکتب هستند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبهش با خبرگزاری اسوسییتد پرس بعد از 2 سال حاکمیت طالبان گفته است که هیچ تهدیدی به حاکمیت طالبان از داخل و خارج کشور معروض نیست. او مدعی شد که حکومت برحال مسئولانه عمل میکند.
شریعت افغانستان خلق و قانون ده و آقای ترجمن ده و ده و ارزخت مکلی روی ارزخت شریع نظام ده تطبیق لپر مطول قربانی و کردیه. نو هر اقدام سکی یا که اقتصادی برخی که اجتماعی برخی که فرهنگی برخی که تعلیمی و نظامی برخی طول بده شریعت قوانین رو اثر لاندی بیده قوانین رو دنه نبید.
اما سیما بهوس رئیس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که طالبان طی این دو سال به صورت سیستماتیک و بی پیشینه حقوق بشری زنان و دختران را هدف قرار داده است. از سوی دیگر لیز تروسل سخنگوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر نیز بر این خشونت ها علیه زنان اشاره کرده است.
هیچ افغانی نیست که به نحوه از خشونت و جنگ در چهار دهه گذشته متاثر نشده باشد. قربانیان و خانواده هایشان به دنبال عدالت و مسئولیت پذیری و آنچه بیشتر از هر چیز دیگری در این زمان لازم است، حمایت از جانشان است. برای آوردن تغییر در این کشور دیر نیست و اینکه طالبان پالیسی هایشان را مطابق احترام و حراست از حقوق بشر که اساس شکوفایی است تغییر دهند.
پس از دو سال حکومت طالبان بر افغانستان، آنان به عنوان حاکمان افغانستان قدرت خود را تحکیم کرده و همکنون به گفته تحلیلگران با مخالفت چشمگیری که بتوانند حکومتشان را سرنگون کند مواجه نیستند. اما محدودیت های روزافزون آنان زندگی دختران و زنان افغان را با مشکلات مواجه ساخته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دانشمندان بریتانیایی در حال حاضر روی اینکه درجه بلند حرارت و رطوبت بالای بدن انسان چگونه تأثیر بجا میگذارد مصروف مطالعه هستند. آنان برای ایجاد گرمای شدید به منظور این تجربه از یک مخزن استفاده میکنند. شرح بیشتر در این مورد را فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
پروفسور لوئیس هالسی و محققان دانشگاه روهمتون در لندن معمولاً روی نحوه واکنش بدن انسان‌ها به گرمای محیطشان تحقیق و مطالعه می‌کنند. آنها از چندین سال بدین سو روی این مطالعه می‌کنند که بفهمند بدن انسان زمانی که افراد ساکن هستند و حرکات ورزشی انجام نمی‌دهند چگونه به دمای بالا واکنش نشان می‌دهد. درجه حرارت در مخزن که تجربه انجام می شود 51 درجه سانتیگراد است، نزدیک به درجه حرارت در صحرای دیت ولی ایالت کالیفرنیا در ماه جولای امسال. علائم حیاتی اشتراک کنندگان قبل از رفتن به مخزن و بعد از برآمدن چک می شود.
تحقیقات زیادی در مورد ورزش در هوای گرم انجام شده است، اما در مورد این که درجه حرارت بلند روی بدن انسان در حال استراحت چگونه اثر می‌گذارد تحقیقات بسیار کم وجود داشته است. می‌دانیم که در سرما بر اثر لرزه در بدن افزایش در متابولیسم را تجربه می‌کند. آیا عین نتیجه به دست می‌آید یا اینکه فرق دارد؟ هدف از این آزمایش تلاش برای پیدا کردن پاسخ به این سوال است.
سنسرها روی بازوها، پاها و قفسه سینه قرار داده می شود تا گرمای سطح پوست بدن را ثبت کنند. یک سنسر دیگر در داخل بدن قرار داده می شود تا دمای داخلی بدن را ثبت کند.
سیستم های داخلی ضربان قلب افزایش می‌یابد و تغییرات ظریفی در نحوه ضربان قلب در هر دوره وجود دارد. مامار سرعت تنفس ما نیز در صورت افزایش گرما افزایش پیدا می‌کند. شما جریان خون را به سمت اطراف بدن تجربه می‌کنید. بنابراین خون بیشتری به سطح پوست ما رانده می‌شود. به همین دلیل است که برخی از افراد وقتی هوا گرم می‌شود رنگ پوستشان سرخ رنگ به نظر می رسد. اکنون که خون به سطح پوست می رود گرما را از طریق پوست به محیط خارجی انتقال می دهد.
با شکسته شدن ریکاردهای گرما در سراسر جهان، امسال دانشمندان می گویند که این احتمال وجود دارد که سال 2023 با عنوان گرمترین سال از زمان شروع ثبت درجه حرارت در اواسط قرن 19 هم باشد.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.